أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چهارمین مسئله از مسائل چهارگانه که مرحوم محقق ذیل مسئله لیان مطرح کرد این است که اگر پدری حالا یا در اثر لیان یا در مسئله شبهه زنا و مانند آن فرزندش فرزند حقیقی اگر باشه این همونطور که واجب نفقه اوست در بعضی از موارد دیه و خطرات نظیر عاقله بر او خواهد بود منتها که به عاقله ندارد اگر یه خطایی کرد و پدر بخواهد یه چیزی رو رایگان عطا کند خب این مقبول است مثل سایر افراد اما غرامتی رو که به عهده پدر هست بیاید عند السلطان تبری کند این سلب چیزی است که شارع جعل کرده است این سلب نخواهد شد مثل این که بیاد من نفقه رو نپردازم این یه امر واجب است منتها بعضی از احکام واجب تکلیفی است چیزی در ذمه نیست مثل نفقه اولاد بعضی از امور بکه وضعی است به ثابتی در ذمه است مثل نفقه زوجه این چگونه میتواند تبری کند لذا در اینجا برابر روایتی هم که آمده مسئله چهارم این بود که لو تبر عند السلطان من جریرت ولدهی و من میراثهی ثم باطل ولد قال الشیخ رحمه الله در نهایت میراثش مال بستگان پدری اوست و این قول شاذ است برای اینکه این میراثش مال پدر این که لیان نیست به مناسبت مسئله ابن الملاعنه ابن زانیه را هم مطرح کردن در مسئله ابن زانیه چون هیچ نسبتی با پدر یا مادر ندارد ولی آهر الحجر این هیچ وارث نسبی نخواهد داشت مگر از اون بعد نسب بسازد خودش ازدواج بکند فرزند تولید کند وگرنه از نسبت به گذشته چه عمودی چه ارضی چه اخوه و اخوات چه اعمام و عمات چه اخوال و خالات چه اجداد و جداد هیچ کدام از اونا طولن و ارزن پیوند نسبی ندارد چون پیوند نسبی به عهد انها ندارد از هیچ کسی ارث نمیبرد و هیچ کسی هم از این پیوندهای یاد شده از او ارث نمیبرد مگر اینکه خودش نسب بسازد با نکاح جدید به پیدایش شدن جدید در بعضی از نصوص برای راوی توهم شده و ابن زانیه را با ابن الملاعمه خلط کرده است هم اون راوی درست متوجه نشد و هم اینکه سند مرسل است گرچه برخی ها بین مرسل و مقطوع در اینجا اشتباهی کردند گفتن این مقطوع است مقطوع آن است که نام کسی برده نشد یعنی بین این آخرین راوی به بین امام سلام الله علیه کسانی باشد که اصلا نامش برده نشه اما اگه نام برده باشه بگه ان رجلن و ان بعضن و مانندان میشه مرسل لذا بعضی خواستن نقد بکنن رو این حدیث که این مقتو نیست مرسل است علیال چه اون باشه چه این باشد زمین عدم اعتبار رو فراهم بکنن عمده اشتباهی بود که برای این راوی پیش آمد است که ابن زانیه را با ابن الملاعنه خلط کرده است اون روایت رو باید بخونیم و عظمتی که قرآن کریم برای غیرت ثابت کرده است باید تبیین میشه بعضی از اوصاف است که خدای سبحان این اوصاف رو به خودش نسبت داد و در احادیث قدسی و اهل بیت هم به خودشون نسبت میدن و جز اوصاف مردان الهی هم است و مسئله غیرت است که تو روایات دارد که پیغمبر فرمود که من غیورم و خداوند اغیر از من است چون که در وصف مردان الهی آمده است که اینا غیرت دارند بعضی از امور است که یک بعد دارند و حالا یا دشوارند یا سهلند ولی بالاخره یک بعد دارند هم شناختن اونا خیلی سخت نیست هم عمل با اونا سخت نیست بعضی از امورند که بیش از یک بعد علمی یا عملی دارن به همون اندازه دشواره برخی هستن که تلفیقی از امور علمی و عملی هستن یک همون امور علمیش بسیار سخت است دو همون امور عملیش بسیار دشوار است سه غیرت از همین باب است غیرت یه حقیقت مؤلف از سه عنوان است که هر سه سخت است بعضی علمی است بسیار دشوار بعضی ها عملیست بسیار دشوار. غیرت معناش این است که انسان از حریم خود تجاوز نکند، یک، و به دیگری اجازه ندهد که وارد حریم او بشود. این دو وقتی محقق است که هویت شناسی بشه. سه فاهمون اورون سلاسه، یک معرفت شناسی درباره هویت است که بسیار سخت است که آدم خودش بشناسه، هر وقت بشناسه. این یک معرفت علمی است. دو کار عملی هم هست که اونقدر هنرمند باشد که از این چارچوب، از این دایره بیرون نرود. سه اونقدر قدیر باشد که اجازه ندهد کسی پاشه تو این دایره بگذارد. این معنی غیرت. این دو کار عمیق عملی که روشن بشه، باید معلوم بشه که اون کار علمی چقدر سخته. انسان تمام کوشش خودش باید بکنه که از این محدوده خودش خارج نشه. محدوده او کجاست؟ هر چی دلش میخواد محدوده خودش میدونه دیگه. خیلی سخته انسان محدوده حد خودش بشناسه. از حد خودش خارج بشه مخالف غیرت و نگذاره کسی وارده. این دو که از محدوده خودش خارج نشه و اجازه نده کسی وارد محدودش بشه، فرع بر معرفت شناسی هویت خودش که این خط خودش بشناسه. اون منع از دخول و خروج دو تا عنصر عملی است، بسیار سخت است، ولی اینا هر دو فرع بر اینه که این عنصر محوری معرفتی شناخته بشه. عنصر معرفتی داره که هویت خودش بشناسه و این کار علمی است. دو تا کار عملی هم هست. مواظب باشه، تمام تلاش و کوشش بکنه، مراقب خود باشه، از این محدوده بیرون نره و مراقب باشه کسی وارد این محدوده نشه. در جریان غیرت یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که فهم ما زنا غیرون قطو، هیچ آدم با غیرتی زنا نمی کند. از اون طرف اگر کسی مواظب حریم خودش نباشه، همه ما بگیم بی‌غیرته. اما اگر از این طرف کسی بیرون رفته، نمیگن بی‌غیرته، میگن مثلا جسور است، مسجد کار است اینا. ولی این در حقیقت غیرت دخیل است. این بیان نورانی حضرت و نهج البلاغه اینه که کسی که غیرت دارد، یعنی غیر رو طرد میکند، نه وارد حریم غیر میشود، نه غیر را وارد حریم خود میکند. این یه معرفت شناسی عمیق بخواد که مرز او مشخص بشه، یکی غیر زدائی بکنه نیاید کسی بیاید، یکی بریم غیر وارد نشود. وقت مسئله غیبت همینطوره، تجاوز مالی همینطوره، تجاوز ارضی همینطوره. این کمتر فضیلتی به اندازه غیرت است. این اگر از عدالت دشوارتر نباشد آسان‌تر نیست. برای اینکه فهم کسی بخواهد غیبت کند غیرت ندارد، کسی بخواهد تجاوز کند غیرت ندارد. بله، چون ببینید این حدیث جامعیت رو بیان کرد. از اون طرف اگه کسی خدا نکرده مواظب حریم خودش نباشه، این معنی بی‌غیرتی است و همه میدونن. اما اگه کسی از این طرف خدا نکرده وارد حریم دیگری بشه، ناموس دیگری رو نگاه بکنه، میگن بی‌غیرت. چرا؟ چون غیر زدائی نکرده. ما زنا غیورون قطو، و نگاه به نامحرم زن العین، هیچ غیرتمندی زنا نکرده است. خیلی من اینی که حضرت فرمود من از دیگران اغیرم و خدای سبحان از من غیورتر است، اغیر از من است. بعضی از مسائل اخلاقی اگه دشوارتر از فقه نباشه آسان‌تر نیست، چون شناخت نفس و قوای نفس و درجات نفس و معرفت نفس لازم دارد. اینجور نیست که فقط از زنا بی غیرتی بیارد، زن العین بی غیرتی بیارد. غیبت هم همینطور است. آبروریزی بالاخره همینطور است. دست جوی مردم کردن هم همینطوره. حالا یه دست جوی مردم کرده به صورت اختلاس و نجومی، یه دست جیب مردم از راه دیگه، یه تنها جیب بری که نیست. این با غیرت سازگار نیست. اینی که رو غیرت خیلی تکی میکنن به همین جهده. فرمود ما زنا و غیورون قطو، هیچ انسان با غیرتی وارد حریم دیگری نمیشه. در جریان این شخصی که حالا ابن زانی شد به ثابت شد که ابن للآهره الحجر، و اگر در روایتی ابن زانی را با ابن الملاعنه یک جازه کردن، خلط خود این راوی است، اشتباه از اوست، وگرنه حکم دوتاست، موضوع دوتاست، هم جدا هستند و حکم ابن الملاعنه را نداره. رضا در آخری مسئله این است: و اما ولد زنا فلا نسب له، اصلا نسب ندارد، نه وارث است نه مورث، برای اینکه این زانیه للآهره الحجر، مادر باید از راه صحیح نکاح صحیح مادر بشه. فلا نسب له ولا یرثه زانی، این راجع به پدر است. وللتی ولدته از مادر، برای اینکه مادر باید از راه نکاح صحیح مادر بشه. بله خب بله، منتها که تکلیفی برداشت شد، حکم وضعی که زجرش محفوظه که بله. ولا احد من انصابه ما، هیچ کدام نسب پیوند نسبی با اون ندارن، نه طولی نه عرضی، نه عرضی اخوه و اخوات، نه طولی پدر و مادر، جد و جده، یا از اون طرف عرضی بالا اعمام و عمات، اخوال و خالات. ولا احد من انصابه ما ولا یرث، و این نه وارث است نه مورث. این اگر بخواهد تو سلسله ارث حضور پیدا کند، باید خانواده تشکیل بده از راه صحیح، همسر از راه حلال، فرزند از راه حلال، از این بعد نسب تشکیل بده، از این بعد داخل در احکام ارث بشه. و میراثه لولده، اگر فرزند داشت، و ما عدم این انصاب للامام میرسد. و یرث زوجو و زوجتو نصیبهم الادوام مع الولد، اگر یه زنای اتفاق افتاده، زنا این رابطه سزلی رو قصد میکند، رابطه این فرزند با پدر، رابطه این فرزند با مادر، و رابطه اونها به این قصد میکند، یعنی اصلا بیگانه است للآخره الحجر، یه چی سنگی تک سنگ. اما زن و شوهر بالاخره سهم خودشون دارن، سهم اعلا و ادناش و محفوظه. و یرس زوجو و زوجتو نصیب هما، نصیب ادنا را مع الولد، نصیب اعلا را بدون ولد. نه اینا زن و شوهر هم دیگه، دیگری آمده وارد حریم اینها شده. بیگانه بیگانه است، نامحرمت که بیگانه بیگانه است، به هیچ وجه حرمتی ندارد. ولعلا را با عدم ولد. و فی روایت، این که اینجاست که راوی خلط کرده ابن الملاعنه را با ابن زانیه، و فی روایت ترسه امه و من یتغربو بها مثل ابن الملاعنه، این روایت در اثر خلطی که راوی کرده ابن الزانیه را با ابن الملاعنه اشتباه گرفته، گفته رابطه نسبی زانیه با فرزند محفوظه، هم ای ارث میبرد از مادر، هم مادر از او ارث میبرد، هم بستگان مادری از او ارث میبرد. نفی روایت ترسه امه یک، و من یتقرب به ام دو، اما مثل ابن الملاعنه، و این مطرح است و طرد شده است، برای اینکه نه هم راوی اشتباه کرده و هم اینکه روایت اون سندش معتبر نیست. حالا اما این روایت، اینا رو در باب هشتی از ابواب ملاعنه ذکر کردن. خودش البته در حق حضور در جامعه داره، شرکت داره، میتونه نسب تشکیل بده، اما ارتباطاتی با گذشته نداره. این البته انسان است، مکلف هم هست، جمعی احکام تکلیف برش باره دیگه. وقتی رشد کرده حق حیات دارد، حق اجتماع دارد، حق سیاست دارد، حق اقتصاد دارد، همیشه درش محفوظ. محفوظیت انسانی قائله دیگه، تکلیف قائل است، من سایر مکلفی، من سایر مکلفین تکلیف قائل است، میتواند ازدواج بکنند، ازدواج صحیح بکنند، من سایر انسان ها. مثل کسی که تو زلزله و امثال زلزله تمام بستگانش کشته شدن، این مونده. خب این کسی که در زلزله یا حوادث کشتی و غرق شدن، همه بستگانش مردن، الان هیچ کسی ندارد، خودش سر و پاست، این دیگه همه احکام رو داره دیگه. این هم همچنینه، این هیچ بجا مرتبط نیست، اما از این بعد خودش میتونه بسازه و حکومت هم وظیفه‌ای که برسد جمعی احکام تکلیف برش باره، حقوق برش باره. ارث نسبت نداره، مثل همون کسانی که غرق شدن با هم اموالش رو غرق شد. بله خب بله میتونه باشه، چون این گناهی نکرده. بالاخره یه انسانی است که احکام شرعی برش بار دیگه مکلف است. جناب اگر در مرگ های دست جمعی کسی همه بستگانش از دست بده، این تنها خودش باید بستگان تأسیس کنه، خودش مکلف است. روایت اولی که مرحوم صاحب وسائل در جلد 26 صفحه 274 باب 8 از ابواب میراث و ملا عن ذکر میکند، مال مرحوم شیخ طوسی است که به اسناد یعنی حسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن همان عن حلبی عن ابی عبدالله، که این روایت معتبر است. قال ایما رجل وقع علی ولیدت قوم حرامن ثم اشتراها فدعا ولدها فانه لا یورث منه شیئا. چون در مسئله عمه یا از راه ملک یمین حلیت پیدا می شود، یا از راه ازدواج یا از راه تحلیل، به عهد عناوین ثلاثه این کنیز حلال می شود. اگر بدون یکی از این عناوین ثلاثه کسی تماس گرفت و فرزندی از اون متولد شد بعد با او ازدواج کرد، این نظیر لعان نیست که تکذیب بعدی یک جانبه اثر بکند، این نکاح بعدی اون قبلی رو تحلیل نمی کند. فرمود ایما رجل وقع علی ولیدت قوم حرامن ثم اشتراها بعد فدعا ولدها، که این فرزند من است اونجا ملک یمینه دیگه، بالاخره پولش درآمدیست، فانه لا یورث منه شیئا. فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الولد للفراش وللآهره یعنی للزانی الحجر ولا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته. ولد الزنا موروث نمی شود مگر کسی که ادعا کند یه پسر ولیده اوست، از این به بعد نسبی پیدا بشود و با او رابطه داشته باشد، اما از گذشته پدر و مادر و برادر و اینها هیچ کدام با او ارتباط ندارند. اگر خودش و از این به بعد نکاحی کرد و فرزندی تشکیل داد و امثال ذلک، بله خوب ازش است. مشابه این مرحوم کلی نقل کرد، با سند دیگه هم نقل شده است. روایت دوم این باب که باز مرحوم کلی شیخ طوسی عن محمد ابن الحسن اشعری نقل کرده، کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر الثانی امام جواد سلام الله علیه یسأله عن رجل فجر بامرأتین ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد که هو اشبه خلق الله به. حالا ممکن از در علامت شناسی و خون شناسی و سیما شناسی و اینا، فکتبه به خطهی و خاتمه، هم با خط مبارک خودشون هم با مهر مبارکشون، که الولد لقیتون، این لغو است، فرزند اون نیست. الان این خونشناسی ها این فل جمله است نه بل جمله، 7-8 نفر برادر خواهرن، این یکی مرد اشتباه است، چون اگه از این خانواد باشه شبیه با همه این هست، با همه 8 نفر شبیه. مدل اون میخواد ببینه که فنونکس هست یا نه، این با همه 8 نفر شریک. گذشته از دیگران هم ممکنه که در این گروه خونی سهیم باشن. این شخص مثلا ثابت نمی کند که اون شخص معین هست، شبیه بی که 7-8 نفره، همین یه شباهت فعل جمله با 7-8 نفر ثابت، با خانواده ثابت میکند، نه با شخص معین. این لغوه که قابل ارث نیست. این روایت را مرحوم کلینی هم با سند خودش نقل کرد و مرحوم صدوق هم رضوان الله علیه با سند خودش نقل کرد. روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی یونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله نقل کرد، این است که در اون سألت و فولد و جوئلت و فداک کم دیت و ولت زنام قال یؤت الذی انفق علیها ما انفقه، این اون چیزی که هزینه بر او کردن همون هزینه رو بده، باید بده کاره، وگرنه طیب و طاهر باشه نیست. قلت فانه مات وله مال من یرثه، قال امام، برای اینکه هیچ کس ندارد دیگه، امام هم وارث من لا وارث له است. روایت چهارم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از علی بن سالم عن یحیی عن ابی عبد الله علیه السلام نقل فی رجل بغى علی ولیدة حراما ثم اشتراها فدعا ابنها قال فقال لا یورث منه. اگر حمل بعد از اشترا باشه خب بله، اما حمل قبل از اشترا بود، یعنی وقع از زنا ان. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال الولد للفراش وللآهر الحجر ولا یورث ولد الزنا الا رجل که یدی ابن ولیدته. از این به بعد اگر او یک نسبی تشکیل داد، فرزندی پیدا، بله از اون بعد کسی از او ارث می‌برد. اگر شریعتشون به یک پیغمبری بس باشه، یک اینا تحت جزیه باشن، دو در احکام و احوال و نکاح ها امثال شاری محکوم احکام خودشون هستن، این سه. اما اگر نباشن در حکم کافه حربی هستن، خب دو تا حرف است، یه وقت هست که کسی صلح میکنند، یه وقت هست که کسی مستأمن است. مستأمنین تو قانون اساسی ما هم آمدن، یعنی کسی کافر است و جنگی هم ندارد، در پناه دولت اسلام میخواد زندگی کنند. این برابره بین عهد و من مشرکین استرارگه و عجر و حتی اسم کلام الله، بر این مستعمنن نه اهل جزیه. اون برابر قانونی که مرزشو مشخص، کارشو مشخص، چه کار بکنن چه کار نکنن، حرام را علنی انجام ندن، امثال ذلك. بله بله، و بر اساس اون عهدنامه و عهدنامه کردیم، این که مستعمن است میگه من در امان شما، اینجا که دارد فعجرهو یعنی پناه بدید. در از اینه که ما موظفیم با اونها چی رفتار بکنیم، هرچی که اونها حلال میدونن ما حلال میدونیم. الان کمونیستی عقد که نمی کند که، ما موظفیم که این با او انس پیدا کرده، آشنا شده، در زندگی بکنه، او رو همسر او بدونیم. هر کسی که روشی داره، نگاه داره، ما او رو همجور زندگی بکنیم. ما الان شد اگه برش بگیم زن و شوهر در تأمینن، این دو نفر رو زن و شوهر میدونیم. یه این حکم اسلامی که با جهان میتواند کنار بیاید، میگن آداب و سنن هر کسی وزیر قانون اوست. ما که بخوایم باشه قانون ما مشخصه. اگه کسی بخواد مستأمن باشه، در پناه دولت اسلام باشه، محدودش مشخصه. اما برو مرزی هر کسی یه قانونی دارد، ما موظفیم قانون اونها را محترم بشماریم، قانون صحیح بدونیم. بله بله، نه ما تأمینمون برابر قانون خودمونه. ما چقدر میتوانیم به اینها امنیت بدیم، این برابر قانون خودمونست. آیا علنن میتوانن معاصی کردن بکنن، میفروشی ده بکنن، اینا نمیتونن. حالا شخصی خودشون رو میگیم هر چی که شما داشتید برابر خودتون محترمید. شما بالاخره یه جای زیر آسمون زندگی میکردید، یه قانونی دارید. نه نه، اگه نزاع بشه ما برابر قانونشون عمل بکنیم. در آیه دارد به اینکه اگر خواستیم حکم بکنیم به خواسته ارزن ها، ولی اگر خواستید حکم بکنیم به حکم اصلاحی بکنیم. حکم اسلامی هم دو قسم است، یه حکم در داخلی حوزه اسلام است، یه حکم در راجب مستأمن هاست. یعنی مستأمن ها را ما به یک اندازه میتونیم عملیت بدیم، اما اگه خواستی حکم بکنی یا برابر حکم خودمون بکنی یا نسبت به اون مستأمنین برابر اون امنیتی که با بنا داریم حکم کنی. الحمدلله و العالمین.